بر اساس کد آی‌آر‌سی اینها پرداخت بشه. من با مشاور شما تا همین هفته پیش صحبت کردم، این زیر ساختش در سامانه‌های بیمه توسط آقای دکتر ندلو و تیمشون انجام نشده. چرا چیزی که انجام نشده
به سامانه بیمه سلامت انجام نشده یا
آقای دکتر یعنی توی داروخانه ها الان دسترسی داروخانه به این تعدیه برقرار نشده و اونجا بیماران ما مجبورن پول پرداخت کنن. اینا یه چیزایی که
یعنی اون چیز قبلیه هست شد آیا عرب یا نه یا تعهد اضافه نشده؟
تعهد شما تعهد رو اینجا کردیم، گفتیم برای تو کد آی‌آر‌سی دیگه این ربطی به افزایش قیمت و تورم نداره.
من اینو بررسی میکنم، حتما این موضوعی که فرمودید رو در اصطای وقت اگر
گروه بیماری هم شده از لیست بسته خدمتی ما. اینا موارد متعددیه و همینطور داروی ما. ببینید اینا مواردی که واقعا ما صحبت کردیم انتظار داشتیم حل بشه
درمان صحبت کردیم؟
نه با خود شما
اومدیم صحبت کردیم. ما که صحبت کردیم انعکاس دادیم به درمان، قرار شد از سمت شما هم پیگیری بشه، اون ابلاغ بشه به بیمه و در سامانه وارد بشه. این رو نتیجه گرفتید، پیگیری کردید یا نه؟
بله، گفتن که از طریق صندوق قابل پرداخت.
نه ابلاغیه که باید باشه، ابلاغیه رو پس هنوز از اون سمت ندادن به ما دیگه. نتیجه مذاکراتتون احتمالاً جواب نداده. حالا من خودم پیگیری میکنم موضوع رو، شما هفته بعد تشریف بیارید اینجا خدمتتون باشیم، موضوعاتی که مطرح هست و برای بیماران عزیز تالاسمی مشکلی که هست بتونیم در اسرع وقت انشالله حلش.
حالا دکتر چون فرصتی هست که در اختیار گذاشته رسانه، اجازه بدید مشکلات دیگر هم آقای عرب همینجا با شما مطرح بکنن که انشالله پیگیری بکنیم. شاید شما مثلا 4 دقیقه دیگه ما فرصت داشته باشیم. آقای عرب ادامه اون مشکلات که الان پیش اومده بعد از این تغییرات می‌فرمایید؟
بله، یک سری مراکز رو آقای دکتر ما خدمتتون گفتیم، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی برای بیماران در کشور. ما دو مرکز رو خواهش کردیم در بخش خصوصی، به دلیل اینکه بخش دولتی قادر به انجام این سطح از خدمات نیست، قرارداد منعقد بشه با صندوق که بتونیم این بیماران رو تمام هدایت کنیم و این کارها براشون انجام بشه، این خدمات تصویربرداری و آزمایشات خاص. اینها هم هنوز بدون جواب مونده و ما واقعا بیمارانی رو داریم که ماهاست در نوبت انجام امارای سیتوستا که خیلی حیاتی هم از برای بیماران یا آزمایشات خیلی خاصشون تو نوبت داریم و کارشون انجام نمیشه. در اینکه اینا هزینه بر هست به لحاظ عوارض و شدت عوارض بیماری، هزینه های مضاعفی رو تحمیل میکنه بر نظام سلامت و سازمان بیمه. اینه که من خواهش میکنم یه تدبیری بکنید و این مسئله برای بیماران حل بشه یک بار در همیشه.
بله، خدمتتون عرض کنم ما برای اینکه خرید راهبردی داشته باشیم و از مؤسسات طرف قرارداد یا اینکه مؤسسات جدید خدمتی رو بخریم، یه شرایط، ضوابط و قوانینی داریم که طبق اون باید عمل کنیم. حالا اگه طرفش دولتیه، طرفش خصوصیه، عمومی، غیر دولتی هست و غیره، با طبق اون انجام بدیم. خیلی از استانها مثلا مراکز رادیوتراپی داشتن که فرد باید فرد سرطانی هزینه رو پرداخت میکرد و بعد از کمیته استانی میگرفت. اینها رو مستقیم قرارداد بستیم باشون. این دوتا مرکزی هم که فرمایش کردید و حتی شده مکاتبه با بنده هم بکنن، اگه گیری افتاده در استان مربوطه و کارش انجام نشد، قطعا طبق ضوابط و قوانین ما اعلام آمادگی داریم با هر مؤسسه‌ای که چارچوب ضوابط و قوانین رو رعایت میکنه قرارداد ببندیم. قانون هم به ما این اجازه رو داده، به مؤسسات هم تأکید کرده. حالا اگر این بین چیزی هست خارج از اون تعرفه باید چیزی بهشون بدیم، از اختیارات قانونی قطعا نبوده، ولی باز هم اگر بشه در صندوق سرمایه علاج بخشی رو پرداخت کرد باید ضوابط رو ببینیم انشاءالله کمک.
خب خیلی سپاسگزارم آقای عرب. من آقای دکتر ناصحی یه مطلبم. آقای دکتر ناصحی تلفن رو قطع کرد. آقای دکتر یه چند تا از شنونده ها میخوان اطلاعات بگیرن، میخوان ببینن که اگر الان از این پوشش بیمه خاص استفاده نمی کنن، مثلا اگر بیماری روان مزمن هست میتونن استفاده بکنن یا نه، یا مثلا هم گروه بیماران قلبی عروقی میخوان ببینن که آیا میتونن
که اون دیگه که در سامانه ها ثبت شده خود به خود محاسبه میشه.
چجوری میتونن درخواست بدن؟ چجوری میتونن متوجه بشن که آیا
بیماریشون نشاندار بشه؟ هر استانی هستن
کجا باید ثبت نام کنن؟ کجا باید برن درخواست بدن؟
استان مربوطه در کل بیمه سلامت این کار انجام میشه، اطلاعات رو میتونن از سامانه 1666 بگیرن.
بله.
و یا در سامانه شهروندی ثبت نام کنن، مدارک بارگذاری کنن و بررسی میشه. اگر اون تعلق بگیره بهشون طبق روال با اونا تماس گرفته میشه و اقدام بعدی صورت.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نصحی، ممنون برای پاسخگوییتون، خدا نگهدار شما. خب آقای عرب اگر مطلبی هست شاید 2 دقیقه ما فرصت داشته باشیم. حالا این امکان فراهم شد چون هم قول دادن گفتن هفته جاری شما میتونید تشریف ببرید با سایر مشکلات رو مطرح بفرمایید، ما پیگیر خواهیم بود. حالا این قول مساعد رو دادن دیگه رو آنتن زنده.
خیلی ممنونم از پیگیری و لطف همیشگی شما به بیماران خاص بخصوص بیماران تالاسمی. اشکالی که ببینید ما در کشور کمبود منابع نداریم، ما کمبود مدیریت صحیح بر منابعمون داریم. همینجوری میشه که گروه های مختلف نارضایتیشون رو اعلام میکنن. اگر من تالاسمی بدونم ظرف بیماران تالاسمی در کشور چه مقدار منابع وجود داره براش، برای همون مقدار ما برنامه ریزی و مدیریت میکنیم، در کنار این دوستان قرار میگیریم و نمیذاریم مشکلی خدای نکرده برای بیمار تالاسمی و یا گروه های دیگه به وجود بیاد. اشتباه ما اینه که در جایگاه حاکمیتی در بدنه وزارت بهداشت یا سازمان بیمه سلامت خودمون رو جدا میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، اجرا میکنیم و در نهایت صدای گروه های مختلف که در اومد میخواییم بیاییم ایبیابی بکنیم و رفع مشکل بکنیم. اگر در همون ابتدا در کنار این انجیو ها قرار بگیریم میتونیم برنامه ریزی بهتری رو انجام بدیم که انشالله با کمترین مشکل و ایراد بتونیم موانع رو برای بیمارانی که واقعا مادام العمر نیاز به درمان دارن برطرف بکنیم. من همینجا اعلام آمادگی میکنم هر جایی بتونم در کنار این دوستان کمک بکنیم که بخشی از نیازهای بیماران خاص کشور انشاءالله مرتفع بشه.
جناب عرب میفرمایید چه تعدادن الان بیماران تالاسمی ماژور ما، اونایی که دارن خدمات میگیرن از بیماری خاص صدنه؟
بله
بیماری
بله.
خاص
عرشبت که فردا هم روز جهانی تالاسمی هست.
بله ما هم بیشتر با همین نیت
بله
پیگیری کردیم.
بله روز رو گرامی میداریم و تبریک میگیم به دوستان عزیز ما. ما تعداد بیماران تالاسمی در کشور 23,000 نفر هست که همه این افراد نیازمند درمان مادام العمر هستند. تزریق فراورده خونی بیش از 30% خون اهدایی کشور برای بیماران تالاسمی ایران هست.
یعنی 23,000 تا ماژورن؟
بله ماژور.
بله.
و تعداد قابل توجهی هم بیماران اینترمدیا و سیکل سل داریم که اینها هم نیازمند درمان هستند. اکثر این بیماران در استانهای جنوبی و شمالی کشور پراکنده هستند به دلیل شرایط آب و هوایی و ازدواج‌های فامیلی که در اون
بله.
مناطق در صورت گرفت.
بله ما آرزوی حل مشکلات داریم برای شما و همه عزیزانی که به حال جزء گروه بیمار خاص هستن و اصولا هر بیماری، و میدونیم که البته مشکلات این گروه بیشتر هست، پیچیده تر هست، دائمی است، باز هم پیگیر هستیم، امیدوارم که مشکلات حل بشه. سپاسگزارم برای طرح مسائل و با شما خداحافظی میکنم آقای عرب.
سلامت باشید، منم همینطور خداحافظی.
ممنون از شما، خدا نگهدار. در این برنامه گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای یونس عرب که دبیر انجمن حمایت از بیماران تالاسمی هستند. به عنوان یک نمونه از بیماران خاص رفتیم سراغ این گروهی از قدیمی ترین بیماران تحت پوشش بیماری های خاص هستند و البته خدمات متنوعی رو دولت در این زمینه داشته. ما پیگیر رفع مشکلات هستیم و آقای دکتر ناصحی هم که مدیر عامل سازمان بیمه سلامت لطف کردند و پاسخگو بودند. امیدواریم که پیگیری دقیق اتفاق بیفته و مشکلات این بیماران هم به حداقل برسه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار شما.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون طلب کردی؟ برای چی وقت برای
اول از همه جا قیمت بگیرید، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنید. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باری کلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخز نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف. خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن. ناامیدی اول شکست، پس باشو دنیا رو زیر و رو کن. این نگو سخته، ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره. شوق آینده وقتی تو دلت باشه، میتونه دلت تو از غم رهاشه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن. ناامیدی اول شکست، پس باشو دنیا رو زیر و رو کن. کن فردای روز دیگه است، نباید فرصت رو تو بدی از دست. بعد هر تاریکی روشنیه، غم این روزا هم رفتنیه. تو مثل پرنده ای تو آسمونا، یا مثل ستاره ای تو کهکشونا. باشو کاری کن، باشو دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن. ناامیدی اول شکست، پس باشو دنیا رو
دوستان عزیز، درود بر شما که همراه ما هستید تا لحظاتی دیگر با برنامه غذا سلامت زندگی همراه شما خواهیم بود و امیدوارم از شنیدن این برنامه استفاده لازم رو ببرید.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. شنوندگان محترم سلام بر شما، متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و یه برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. امیدواریم حالتون خوب باشه. اگر علاقه‌مند به مباحث دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی هستید، لطفاً همراه این مجموعه برنامه باشید که طی روزهای هفته تقدیم شما میشه. اگر پرسش یا نظری هم دارید، لطفاً مطرح بفرمایید تا کارشناسان محترم به شما پاسخ بدن. راه ارتباط شما با ما ارسال پیامک به شماره 30102. این گفتگو دانستنی هایی درباره انواع سوسیس. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر رقیه سکوتی فر، دکترای بهداشت مواد غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، شما خیلی متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید برای حضور در این برنامه.
با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم و ضمن عرض خسته نباشید به شما.
خیلی متشکر از همراهیتون با رادیو سلامت و حضورتون، دعوت ما رو پذیرفتید. ما امروز میخواییم در خدمت شما بپردازیم به دانستنی هایی درباره انواع سوسیس. به عنوان مقدمه شما تاریخچه‌ای بگید به ما از تهیه و تولید سوسیس، بفرمایید.
خب یکی از فرآورده های گوشتی سوسیس هست که در کشور ما تاریخچه‌اش برمیگرده به نزدیک 100 سال پیش و اولین سوسیس هم شخصی در شهر بندر انزلی ما درست کرد برای بیشتر خارجی ها و بعد کم کم دیگه کارش بالا گرفت و دیگه این فراورده در عرض سالیان متمادی وارد تولید صنعتی شد به عنوان غذای تقریبا آماده مصرف با فرمول‌های مختلف، ادویه‌جات مختلف و در واقع برای ذائقه‌های مختلف.
این تاریخ شهر که فرمودین مربوط به ایرانه یا کل دنیا؟
نه، مربوط به ایرانه.
ایران، بله. کشور... اما پیش از اون پس در خارج بوده؟
بوده. بله. و اونا خیلی هم انواع مختلفش رو تولید میکنن.
فکر کنم آلمان پیشتاز بود.
سردمدار صنعت فراوری سوسیس و کالباس و انواع فراوردهای گوشتی کشور آلمان هست. بله. با تولید بالا و تنوع انواع سوسیس.
پس در ایران در بندر انزلی بوده.
بله. البته اون خیلی به صورت در واقع دستی و غیر صنعتی درست شد، اما در واقع استارتش خورده شد،
نقطه شروع بود.
و بعد بله، کارخونجات زیادی هم اومدن مجوز گرفتن و تا الان هم دارن تولید و فعالیت میکنن.
عالیه. سوسیس خانم دکتر سکوتی فر بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل شده، چه افزودنی هایی داره؟
خب قسمت عمدهش گوشته، حالا بستگی به اون فرمولاسیون و پروانه ساختی که دارن از درصدهای مختلفی هست، 60-70% تا 90% هم هست و اون یک شاخصی است برای قیمت گذاری. هر چقدر درصد گوشت بالاتر باشه قیمت اون سوسیس بالاتره. از دیگر اجزای سوسیس میتونیم به ادویجات، مواد پرکننده، مواد تثبیت کننده، نگهدارنده به اصطلاح نام ببریم. سوسیس بسیار متنوع هست در دنیا و انواعش هم میتونیم به کوکتل، هات داگ، بلغاری، فرانکفورتر، شکاری اشاره بکنیم که در کشور ما محدودتر تولید میشه.
خب دکتر، بغیر از گوشت قرمز میشه که از گوشت مرغ هم استفاده بشه برای تولید سوسیس؟
بله. الان شما خیلی از فرآورده‌های گوشتی رو میبینید توی فرمولاسیونش به جای گوشت قرمز از گوشت سفید مرغ استفاده کردن. بدن مثلا فلفل دلمه یا مثلا قارچ،
پنیر
احسن. بستگی داره که بیشترین مصرف کننده ها چه طعمی رو بخوان و بازار مصرف کدوم یکی از این فرمولاسیون بیشتره، تولید کننده میره همون رو تولید میکنه.
درست.
که بتونه هم نیاز بازار رو جواب بده و هم محصول به راحتی در بین مردم مصرف بشه.
بله. حالا بریم سراغ انواع مختلف سوسیس. چه تفاوتهایی با هم دارن خانم دکتر سکوتیفر؟
خب تفاوتاشون برمیگرده به یکی درصد گوشتشون، حالا چه گوشت سفید مرغ باشه چه گوشت قرمز باشه، یکی به نوع ادویه‌ای که استفاده میکنن. مثلا بعضی از سوسیس ها ممکنه طعم تندتری داشته باشن و بعضی ها ملایم تر باشه. خدمت شما عرض بشه بستگی داره به نوع بسته بندیشون. مثلا ما سوسیس کوکتل داریم، سوسیس هات داگ داریم، فرانکفورتر داریم. اینو شما مثلا توی محل عرضشون میبینید، هم به لحاظ اندازه و رنگ و به اصطلاح بسته‌بندی با هم متفاوتن. حالا مثلا بعضی از سوسیس ها من نگاه میکردم،
خب این رنگه به چی بستگی داره؟ به درصد گوشتی که استفاده شده؟
بله، به درصد گوشت و حتی بعضی ها هم ممکنه در صورت وجود رنگ مجاز از رنگ مجازی استفاده بکنن که رنگی تر بکنه سوسیس رو. این بستگی داره به قانون اون مواد غذایی کشورمون و مصرف کننده مون. مثلا سوسیس فرض بفرمایید کوکتل یا سوسیس بلغاری، اینا به لحاظ رنگ و حتی اندازی بسته‌بندی با هم متفاوتن و تمام اینا رو به نظر من مصرف کننده تعیین میکنه که ما چه مقدار از چه نوع سوسیسی تولید بکنیم. مثلا کشور ما بیشتر هات داگ هست، آلمانی هست و کوکتل و فرانکفورتر. حالا ممکنه سفارش های کمتری برای مثلا سوسیس شکاری هم بگیرن.
شکاری چی هم درصد گوشت خیلی بالا؟
بسیار. من نگاه میکردم
90 درصد؟
بله، بالای 90 درصد. یعنی بسیار لوکستر و با ارزشتره به لازم مواد غذایی. مطمئنن قیمتش هم بالاتره.
100 درصد.
ولی اونی که عامه مردم یا مثلا اکثر این مراکز ساندویچی و اسنک شما میبینید، اکثرا میان رو هات داگ و آلمانی و فرانکفورتر و اینا بیشتر.
باز فرانکفورتر نمره بالاتری نسبت اونای دیگه ده.
کاملا درست.
و همین نمره بالایی در قیمتش هم کامل مشخصه. بسیار خوب، ما یه گفتگوی تلفنی داریم خانم دکتر سکوتیفر عزیز، با اجازه شما من انجام بدم این صحبت رو. با آقای مهندس رمضان فلاحتی میخوام صحبت بکنم. ایشون رئیس محترم هیئت مدیره انجمن فروردهای گوشتی ایران هستند. بپرسیم که چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه برای بهبود کیفیت فروردهای گوشتی که روز به روز هم طرفداراش بیشتر میشن. آقای مهندس فلاحتی سلام به شما.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکر که همراه شدیم با رادیو سلامت و دعوت ما رو پذیرفتیم برای این گفتگوی تلفنی. آقای مهندس، الان وضعیت فرورده های گوشتی کشور به چه صورتی؟ از کیفیت مطلوبی برخوردار هست؟ نمره قبولی داره؟
هر شبت خدمتتون که تعریف کیفیت میدونید که بسته به هر سلیقه‌ای فرق.
بله.
و عمدتاً الان چندین سال هست که باید این رو به پالینیک گرفت که کارخانجات فرآورده‌های گوشتی دارن به سبک خوب و سیاق مطمئنی تولیداتشون رو ارائه میکنن به جامعه و طرفداران ما هم همونطور که عرض کردم در حقیقت داره افزایش پیدا میکنه، هرچند که مصرف سرانه الان در کشوری با جمعیت 85 میلیون بسیار پایینه.
بله.
در این مورد سالیان اخیر با تدوین های متعددی که روی استاندارد بازنگری هایی شده و از شبت که امکاناتی که کارخانجات برای خودشون فراهم کردن شامل ماشین آلات و افراد بله. متخصص، این مطلوبیت داره به نظر ما افزوده میشه، هرچند که بعضی جاها هم مشکلاتی ممکنه باشه.
بله. و راهکارها چه خواهد بود برای بهبود کیفیت این فراورده ها؟ سوسیس و کالباس.
بله. نگوش اگر خانم، تعریف کیفیت رو ما وقت میخوان انجام بدیم از سه فاکتور معمولا ناشی میشه. یکی مواد اولیه هست، یکی ماشینالات و تکنولوژی هست، به یکم مقرراتی که بر این طور نوع تولیدات حاکمه که از طرف قوای حکومتی است. در مورد صنعت ما تنها صنعتی هستش که از جانب سه ارگان حکومتی کنترل میشه: سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت و درمان. این عوامل باعث شده که کارخانجات در این محیطی که با سه تا ناظر در مقابلشون هستش خیلی به تعیین مواد اولیه، انتخاب مواد اولیهشون دقت بیشتری بکنن، به تکنولوژی اهمیتی بدن، چون الان دیگه مثلا نمیشه توی جام جهانی گفتش که آقا هرچی در سر گوشت بره بالاتر این کیفیت بالاتری داره. تا حدی این حرف صادقه، ولی نه به صورت کلی و آه. الان کارخانجات مدتی هستش که انجمن در برخورد، نه برخورد بعد، در همکاری در حقیقت با این ارگانهای نظارتی در این سالهای اخیر آمدیم. ما از لحاظ بهداشتی کارخانجات رو موظف کردیم که در سطح بالایی از سطح بهداشتی تولیدات خودشون رو انجام بدن و مصرف بعضی از موادی که تو جامعه به اشتباه در مورد نیتریت نظرات متعددی میدن که اکثرا هم غیر کارشناسی هستش، ولی با این توجه به این که شرط بهداشتی کارخانجات خیلی بهتر شده و همینطور کشتارگاه های ما به نظارت سازمان دامپزشکی، ما آمدیم عامل نیتریت رو که در تمام دنیا به راحتی مصرف میشه و اینا از 150 پی پی ام در استاندارد قبلی به 120 پی پی ام رسوندیم و در این موارد از گوشت‌های خوبی که مصرف میشه تو ایران برخلاف جامعه غربی که عمدتاً گوشت‌هایی رو در این صنعت به کار می‌برن که قابلیت عرضه مستقیم به سوپرمارکت‌ها و در نهایت مصرف کننده ندارن. عمدتاً نوع گوشت‌هایی که اونجا مصرف میشه به صورت عام، نه به صورت خاص، گوشت‌های درجه 2 و 3 کشتارگاه‌ها هست. ولی در ایران حتی راست و فیده که جز به لوکس‌ترین قسمت‌های گوشت قرمز هست در کارخانجات برای تولیدات خاصی اینها هم مصرف میشه. من امیدوار هستم این تغییراتی که این مدت با همکاری کارخانجات با انجمن خودشون حادث داره میشه، یک مقداری ما بتونیم این جامعه رو از این فکرهایی که نمیدونم افرادی که این شایعات رو پخش میکنن واقعا بعضی وقت آدم خودش مثلا متعجب میشه که چه فکری میتونه به این هم نوع حمله ها به این صنعتی که واقعا در خدمت جامعه هست.
بله.
فرآورده گوشتی سرکار خانوم به دلیل اینکه عمدتا از دو نوع پروتئین حیوانی و گیاهی استفاده میکنه در تولیدات خودش، شامل به اصطلاح کامل ترین جدول پروتئینی برای تغذیه هست. بچه ها حالا علاوه بر اینکه زیاد دوست دارن، از این لحاظ هم ناخودآگاه در جذب پروتئین های مورد نیازشون این صنعت داره کمک میکنه.
بله.
و حتی افراد مسنی هم که به پروتئین و یه مقداری ویتامین ها احتیاج دارن برای سالم بودن بدنشون، در مورد اونها هم این خدمت داره انجام میشه.
و تولید کننده نمیگه که در همه وعده‌های غذاییتون از این محصولات استفاده کنیم، میگه گاهی به تنوع استفاده کنیم.
بله، ما حتما این رو در حد اعتدال مصرفش رو توصیه میکنیم. هیچ وقت شما سرکار خانم اگه دائم شده کباب برگ و شیشتیک هم داشته باشه آدم
این سالم ترین غذا رو